بر فینالیست شد پس از آنکه حریف چینیش پنگ شوای به علت آسیب دیدگی مسابقه را نیمه کاره رها کرد.
ساعت 7:30 صبح در تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه تصویری صبحانه با خبر. همکارم سمیرا قرایی یک بار دیگه در استودیو تا ما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات دو روزه معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه در ژنو پایان یافت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست ناتو اعلام کرد که آمریکا تصمیم دارد از ائتلافی گسترده از جمله متحدان این کشور در خاورمیانه برای مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق بهره بگیرد. به هواپیمای مسافربری که در مسیر خود از پایگاه نظامی بگرام افغانستان به دبی مجبور به فرود در بندرعباس شده بود اجازه پرواز داده شد و خاک ایران را ترک کرد. اتحادیه اروپا روز جمعه و همزمان با امضای توافقنامه ی آتش‌بس میان اوکراین و جدای طلبان هوادار روسیه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. گفته می‌شود اگر روسیه در پی امضای این آتش‌بس نیروهای خود را از اوکراین خارج کند، این تحریم‌ها اجرایی نخواهد شد. اسماعیل هنیه از رهبران گروه شبه نظامی حماس روز جمعه 14 شهریور اعلام کرد خواست اسرائیل مبنی بر خلع سلاح شدن حماس مردود است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش درباره برنامه هسته‌ای ایران گفته است که پیشرفت محسوسی در تحقیق در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نداشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است که دخالت‌های دولت در ورزش باید به حداقل برسد و دولت باید زمینه را برای مردم و بخش خصوصی آماده کند تا آنها بتوانند ورزش کشور را سامان دهند. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید سایت‌های خبری اینترنتی بدون مجوز مسدود می‌شوند و مدیران آنها به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
سرخط خبرها رو از سمیرا قرایی شنیدیم. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، www.radiofarda.com. و اما معرفی کتابی از غلام حسین ساعدی، بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران و البته جهان موسیقی همراه با بردیا افشین رو در نیم ساعت پیش رو در صبحانه با خبر می‌بینید و می‌شنوید. اما پیش از اینها به سخنان اخیر باراک اوباما می‌پردازیم. به دنبال نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ولز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در مورد اوکراین، افغانستان و عراق سخن گفت. اوباما همچنین در خصوص گروه دولت اسلامی داعش ابراز یقین کرد که گروه مذکور نابود خواهد شد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید از ایجاد یک ائتلاف بین المللی وسیع علیه شبه نظامیان داعش اطمینان دارد. اوباما روز جمعه در پی نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شهر نیوپورت در ولز در یک کنفرانس خبری گفت:
ظرف دو روز اخیر در مورد اینکه داعش تهدید قابل توجهی برای اعضای ناتو است، اتفاق نظر وجود داشت و تشخیص داده شد که باید اقدام کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که داعش نهایتاً شکست خواهد خورد و افزود که آمریکا به هدفش میرسد و گروه دولت اسلامی داعش نابود خواهد شد.
آنچه می توانیم انجام دهیم از کار انداختن این شبکه است، شبکه‌ای که مدعی تسلط بر اینقدر از اراضی شده تا اینکه نتوانند به ما آسیب برسانند.
باراک اوباما در مورد عراق ابراز امیدواری کرد که دولت جدید بغداد به زودی آغاز به کار کند.
امید ما این است که دولت عراق به طور واقعی هفته آینده تشکیل و نهایی شود. این بعد به ما امکان می دهد با آنها روی راهبردی وسیع تر کار کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا در خصوص افغانستان بر اهمیت تفاهم اشرف غنی احمدزی و عبدالله نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرد.
به درخواست خود از دو نامزد ریاست جمهوری برای ایجاد تفاهماتی که لازمند ادامه می دهیم تا افغانها بتوانند با هم پیش روند و کشوری دموکراتیک متحد و حاکم را شکل دهند.
اوباما درباره اوکراین هم با استقبال از اعلام آتش بس در درگیری های آن کشور از نهایی شدن تحریمات گسترده علیه روسیه سخن گفت.
همچنین پیامی قوی به روسیه فرستادیم که عملکردها پیامدهایی دارند. امروز آمریکا و اروپا اقدامات جهت تعمیق و گسترش تحریم‌ها در سراسر حوزه‌های مالی، انرژی و دفاعی روسیه را نهایی می‌کنند. همزمان قویاً از تلاش رئیس جمهور پوروشنکو برای پیگیری راه حلی صلح‌آمیز جهت پایان مناقشه در کشور حمایت می‌کنیم. آتش بسی که امروز اعلام شد میتواند این هدف را پیش ببرد، اما تنها اگر این مسیر روی زمین نیز دنبال شود.
سران ناتو در نشست خود در ویلز تشکیل یک نیروی واکنش سری را تصویب کردند که مقرش در اروپای شرقی خواهد بود.
یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، برای ما از جزئیات بیشتر اونچه که در روزنامه‌های امروز تهران در مورد مذاکرات میان ایران و آمریکا منتشر شده بگید.
بله، امروز روزنامه‌های ایران از جمله روزنامه‌های شرق و اعتماد نگاه مثبتی به مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو داشتند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان ناگهان مذاکره نوشته، این برای دومین بار هست که بعد از مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک دور ششمش که انجام شده بود، هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با همدیگه مذاکره کردند. هدف این مذاکرات به نوشته روزنامه شرق رفع اختلافات میان ایران و آمریکا در باره توافق جامع و نهایی هسته‌ای هست. آقای عباس عراقچی هم به نوشته روزنامه گفته که ما از این مذاکرات راضی هستیم، مفید بود و به هر حال درک بیشتری از اختلافاتی که وجود داره ایجاد کردی که خودش کمک میکنه برای رسیدن به توافق نهایی. آقای حمیدرضا آصفی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی هم در گفتگو با روزنامه شرق تأکید کرده که شهریور ماه گره هسته‌ای یا باز میشه یا کورتر. اما روزنامه اعتماد هم در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده تأکید کرده که روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک سیر سعودی به خودش گرفته، چرا که تنها سه ماه باقی مانده به زمانی که در توافق دوم تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع و نهایی. البته این روزنامه خبر داده که غیر از مذاکرات پنجشنبه گذشته میان هیئت‌های ایران و آمریکا، در 20 شهریور ایران و سه کشور اروپایی در وین مذاکره میکنن و چشم‌ها به مجمع عمومی سازمان ملل هم دوخته شده که آقای روحانی میره و ممکن هست تحولاتی هم در اونجا ایجاد بشه. اما روزنامه جوان از منظر متفاوتی نگاه کرده، از قول آقای عباس عراقچی نوشته که این مذاکرات میان هیئت‌های ایران و آمریکا فقط موضوع شسته است و به معنی نزدیک شدن یا برقراری رابطه میان ایران و آمریکا نیست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند از قول معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده که سایت‌های خبری بدون مجوز فیلتر میشن. چه جزئیات بیشتری رو این روزنامه بهش اشاره کرده؟
بله، روزنامه شهروند اشاره کرده که آقای حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده که از این پس سایت هایی که مجوز دریافت نکرده باشن از این معاونت، یعنی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، فیلتر خواهند شد. ایشون گفته که برخی از سایت ها فکر میکنن که فقط ثبت اونها و اعلام مشخصات مدیران و سردبیرانش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معنی دریافت مجوز و آغاز فعالیت هست، ولی اینجوری نیست. مثل مطبوعات، مثل روزنامه ها، باید مدیران سایت ها بیان درخواست مجوز بدن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اگر این وزارت خانه چنین مجوزی صادر کرد، این سایت ها میتونن فعالیت کنن. ایشون گفته در حال حاضر 280 سایت رو ما بهشون مجوز دادیم. اما روزنامه شهروند اشاره کرده که در ایران بیش از 72,000 سایت خبری وجود داره و تهدید وزارت ارشاد به معنی این هست که اغلب این سایت ها هم در آینده نزدیک فیلتر خواهند شد.
و روزنامه جهان صنعت هم از رشد خزنده ایدز جنسی گزارش داده. این هشدار از سوی چه مرجعی اعلام شده؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز سخنان آقای مسعود مردانی رو منتشر کرده، عضو کمیته کشوری ایدز، که ایشون گفته که روند الگوی انتقال ایدز در ایران در حال تغییر هست به دلیل افزایش موارد ابتلا ناشی از مقاربت‌های جنسی. البته ایشون گفته همچنان الگوی اصلی همون الگوی انتقال از طریق تزریق و سرنگ‌های آلوده هست که بیشتر در معتادان به مواد مخدر دیده میشه یا کسانی که در مناطق پرخطر از جمله زندان‌ها نگهداری میشن. ولی ایشون گفته که رشد خزنده ایدز جنسی هم هشدار دهنده است و باید مراقب اون باشیم. علاوه بر ایشون گفته که شمار قابل توجهی کسانی هستن که در ایران کارگری جنسی انجام میدن، روسبی هستن به گفته ایشون، و اونها هم ایشون پیشنهاد داده و تاکید کرده که باید تحت کنترل وزارت بهداشت باشن.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودی.
متشکرم.
امروز شنبه است و مثل هر شنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی و معرفی یک کتاب. صحبتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و به همه شما صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، غلام حسین ساعدی رو از خلاق‌ترین نویسندگان معاصر ایرانی میدونن، اما نسل‌های جوان با آثار این نویسنده بزرگ چنان که باید و شاید آشنا نیستن، به خاطر اینکه در سه دهه اخیر بسیاری از کتاب‌های این نویسنده سانسور شده و با محدودیت‌های بسیار زیادی تنها یکی دو عنوان از کتاب‌های اون چاپ شده. اما گویا در هفته‌های اخیر کتاب ترس و لرز از نوشته‌های غلام حسین ساعدی دوباره اجازه چاپ گرفته. برای ما در مورد این کتاب میگید؟
بله، این دکتر من بگم که نکته که بهش اشاره کردیم بسیار مهم هست. یکی از دلایل افت داستان نویسی ما در این سه دهه اخیر، می‌دونیم که داستان نویسی ایران به شدت افت کرده، همین هستش که نسل جوان ما از پشت سر خودش، یعنی از ادبیات معاصر ما، اطلاع نداره، چون که سانسور اجازه نداده کتاب ها چاپ شه. می‌دونیم که صادق هدایت، صادق چوبک، بهرام صادقی، هوشنگ گلشیری و غلام حسین ساعدی در واقع بزرگترین نویسندگان ادبیات معاصر ما هستند. آثار صادق هدایت ممنوع است، آثار صادق چوبک ممنوع است، آثار ساعدی ممنوع است، آثار بهرام صادقی یکی دو تا با سانسور چاپ شده و خیلی از نوشته‌های گلشیری هم ممنوع است. بنابراین این نسل جوان اصلا بر پشتوانه تکیه نداره و این یک مشکل است، و به علاوه فرهنگ ما هم افت کرده به همین دلیل. غلام حسین ساعدی می‌دونیم که در واقع یکی از در سال 1314 متولد شد، بعد مدتی در زندان بود و بعد می‌دونیم که نمایشنامه‌نویس تئاتر ایران اصلا و یکی از به اصطلاح سه نفری که تئاتر ایران رو در دهه 40 بنیاد نهادن، تئاتر ملی ایران، غلام حسین ساعدی بود با نمایشنامه‌های مثل چوب به دست های وزیر، آی با کلا، آی بی کلا و غیره، پنج نمایشنامه از مشروطه. در زمینه سینما باز می‌دونیم که فیلم مشهور گاو از یکی از داستان‌های ساعدی است، فیلم دایره مینای مرجویی رو فیلمنامه‌اش نوشته، آرامش در حضور دیگران، تقوایی و غیره. بعد در زمینه داستان نویسی ساعدی با خلق کتاب‌های مثل عزاداران بیر یا همین ترس و لرز و دیگر داستان‌هایی که نوشته، در واقع میتونیم بگیم که یک سبک جدید رو، یک چشمانداز جدید رو در ادبیات فارسی باز کرده و میدونیم که خیلی از رگه‌هایی که بعداً مشهور در آثار مارکز شد، رئالیسم جادویی، در آثار ساعدی هست. حالا نمی‌خوام مفصلا راجع به ساعدی صحبت بکنیم. متأسفانه ساعدی مجبور شد بعد از انقلاب، به دلیلی که در کانون نویسندگان ایران فعال بود، به پاریس رفت و در غربت در پاریس در سال 1664 درگذشت و در پرلاشزم خاک شده. آثارش هم همونطور که گفتیم متأسفانه جوانها محرومند از خوندنش. حالا کتاب ترس و لرز که چاپ شده، در واقع چاپ 12 این کتاب تلقی میشه، مجلسه 6 داستان کوتاه به هم پیوسته است، یعنی داستان‌های کوتاه زمینی که مستقل هستند اما یک ارتباطی هم از نظر شخصیت‌ها و فضای داستان، مکان داستان با هم دیگه دارند. این داستان درباره در یکی در یک دهی در روستایی در حاشیه جنوبی ایران رخ میده، یعنی نزدیک خلیج فارس. می‌دونیم که ساعدی خودش اهل آذربایجان بود اما کار مردم شناسی هم کرده بود، از جمله کتابی داره اهل زار درباره مراسم زار در جنوب ایران، و این کتاب ترس و لرز هم فضای جنوب ایران رو در این 6 داستان منعکس میکنه.
اما آقای سرکوهی، ترس و لرز چه درون مایه هایی رو به تصویر کشیده؟
این چش داستان در واقع همون عنوان داستان رو تصویر میکنن، یعنی اولا ترس میبینیم که در واقع ترس در آدم ها از اینکه با ناشناخته و نو روبرو بشن، که میدونیم یک ترسی است که در خیلی از آدم ها هست، خصوص وقتی مثل شخصیت های این داستان به خرافات مبتلا هستند، این ترس از ناشناخته بسیار شدید میشه. بعد ترس از رویارویی با غریبه. این دو نوع ترس رسایدی به موضوع داستاناش قرار داده و بعد لرز میاد، یعنی اون به اصطلاح واکنش بیرونی ترس. وقتی شما ترس دارید دست به عملی میزنید و یا یک حرکتی از خودتون نشون میدید. مثلا در این داستان ها میبینیم که اهالی روستا که به خرافات دچارن، مثلا وقتی یک آدم جدیدی رو میبینن اونقدر ازش میترسن که در یکی از داستان ها اون رو میکشن یا دست به این جور اقدامات میزنند. داستان ها البته رمزگونه هستند، یعنی یک رمز و رازی دارند، یعنی علاوه بر اینکه جنبه جامعه شناسی دارند، یعنی محیط جنوب ایران رو منعکس میکنند و همچنین جنبه روانشناسی دارند. ببینیم سعادی خودش دکتر روانشناس هم بود، اما در عین حال هم یک رمز و رازی دارند. داستان ها با گره هفت‌کنی بسیار خوب شروع میشه، تعلیق ایجاد میکنه و بعد کوشش آدم ها برای فرار از ترس و لرز و بعد هم اون به اصطلاح همیشه خواننده میماند که نتیجه داستان چیست و در واقع خواننده شریک میشه در خلق داستان.
و آقای سرکوی، غلام حسین سایدی چه تکنیک هایی رو در این شش داستان به کار برده؟
تکنیک هایی که غلام حسین سایدی در داستانش به کار میره خب خیلی پیچیده است، بحثش بسیار مفصل است، چون گفتم سایدی از نظر تکنیک روایت یکی از خلاق ترین نویسندگان ایران هست، حتی بعضی آثارش با آثار بزرگ جهانی هم قابل مقایسه هستش. مثلا در همین داستان های ترس و لرز راوی مرتب تغییر میکنه، زاویه دید تغییر میکنه، دانای کل اول شخص سوم شخص، اما همه این راویان در واقع از جنس محیطن و این یک خلاقیت بزرگی میخواد، شبیه خلاقیت فاکنر. همچنین میبینیم که فضا رو به چنان توصیف میکنه، آدما رو چنان زنده خلق میکنه که شما اونا رو میبینید. گفتگوهایی که سایدی در این داستان نوشته به ظاهر ساده هستند، در گفتگوهای مردم معمولی هستند، اما چند بُعد دارند و از گفتگوهای ساده ناگهان ما میبینیم سوالات عجیب هستی شناسانه در داستان رخ میکنه.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
شنوندهی که خودش رو امیر از تهران معرفی کرده، ابراز لطف داشته نسبت به ما و تشکر کرده از برنامه هایی که در صبحانه با خبر ارائه میشه. شنونده دیگری که خودش رو با نام مستعار میمیه معرفی کرده نوشته: مسئولان کشور، از رهبری تا بقیه، مگر شما در کشور ایران زندگی نمی کنید؟ به خدا این چه بدبختی است که بر سر مردم آورده اید؟ مگر از خدا و قرآن ترس ندارید؟ یا شاید اصلا اینها را قبول ندارید؟ شما چه دینی دارید؟ کجای قرآن و اسلام نوشته یا گفته شده این طور با مردم رفتار کنید و به سطوح بیاوریدشان؟ شنونده دیگری که خودش رو حسین از بندرعباس معرفی کرده نوشته: مردم ایران تا چه موقعی باید بیکفایتی و بیلیاقتی سران حکومت به اصطلاح اسلامی را در سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم و کسب و کار و بهداشت و بسیاری از موارد دیگر تحمل کنند؟ شما هم میتونید نظرات خودتون رو در مورد مسائل ایران، سایر کشورهای جهان و حتی در مورد برنامه‌های رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. یک بار دیگه شماره تماس ها رو اعلام میکنم: 20420-733-595-555، 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر ماست. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره: 20420-2112-2112. آدرس ایمیل ما رو هم که باید داشته باشید: info@radiofarda.com. علاوه بر همه اینها میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و نظراتتون رو در مورد مطالبی که در این صفحه منتشر شده با ما و دیگر کاربران فیسبوک در میون بگذارید. همراه میشیم با بردیا افشین و دنیای موسیقی.
سلام، شنبه از طبق معمول اغلب اول هفته ها از آثار تازه هنرمندان ایرانی میگم، از تک آهنگ ها یا ویدیوها و یا آلبوم های جدید هنرمندان سبک های مختلف عجای دنیا که هستن، چه اونهایی که در ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که خارج از اون، و البته معمولا هم در این بین بیشتر توجه هم به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقله، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. با این حال امروز رو با آلبومی پاپ شروع میکنم، آلبومی که در بازار رسمی کشور به تازگی منتشر شده، و اتفاقا خیلی هم پر سر و صدا بوده.
اصلا نمیتونم از کاراش سر در بیارم، زنگ میزنه بهم میگه دیگه دوستت ندارم، حواس مثل بهاره چشم ترانه دار، تا تو بشم نخندی قصه داره ستاره بارون دونه دونه
قلبم رو تک داره همیشه دوست داره، حالا که میگی آره انگاری هوات هم داره بیقراره، داره قلبت راست میگه هرچی دلش خواست میگه، من تو با هم باشیم دنیا مال ماست میگه.
مقدسی برو سمت
این قسمت هایی است از تکه هایی به هم چسبیده از قطعات آلبومی به اسم من و ما، آلبومی جالب توجه که در اون 11 آهنگ از 11 هنرمند موسیقی پاپ فعال در ایران وجود داره. آلبوم من و ما چند روز پیش وارد بازار رسمی کشور شده و خیلی زود هم تبدیل به یکی از پرفروش های هفته شده، چه در بازارهای واقعی و چه در بازارهای مجازی و در فروشگاه های اینترنتی موسیقی. در این آلبوم آهنگ‌هایی از چهره‌های مطرح چون محسن چاوشی، مرتضی پاشایی، شهرام شکوهی، علی لهراسبی و مهدی یراهی وجود داره.
مثل اون روزا دیوونتم هنوزم میدرخشی تو تمام شبام و روزم، میدونی هنوز صدات میاد دلم میلرزه، تا این حد دیوونم که هر جا باشم میدونم نمیشه
آهنگیست به اسم گذرگاه از فرزانه زامن، هنرمند جوان از عرصه موسیقی مستقل ایرانی که چند سالی فعاله. فرزانه زامن، این هنرمند موسیقی ایندی پاپ، آهنگ گذرگاه رو همین دیروز منتشر کرده. فرزانه زامن آهنگساز، ترانه‌سرا، خواننده و نوازنده چند سازه و در شهر استانبول ترکیه مستقره.
مسیر بی انتها تو حجم بی تاب، سن و سالم کم بود، غرق بازی بودم، به همون دنیای ساده راضی بودم.
یکی آهنگی به اسم روزهای خوب از سیامک عباسی، خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز موسیقی پاپ. فکر میکنم برای کسانی که از این تک آهنگ خوششون اومده که کم هم نیستند، مهمترین وجهش ارجاعاتش به تجربه های کودکی و نوجوانی در دهه 60 خورشیدی در ایران باشه. اما در آخر از موسیقی پاپ فاصله میگیریم و به یک اثر تجربی و تلفیقی گوش میدیم، اثری ساخته پورناظری، آهنگساز جوان و نوآور موسیقی ایرانی. پورناظری به تازگی آلبومی رو منتشر کرده به اسم آرایش غلیظ که مجموعه قطعاتی است برای فیلمی به همین اسم. فیلم آرایش غلیظ محصول سال گذشته از سال 92 خورشیدی ساخته حمید نعمت الله که جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره 32 فجر رو به دست آورده. با توضیح بدم آواز قطعات این آلبوم رو همایون شجریان اجرا کرده. پورناظری پیشتر در مراسم رونمایی آلبوم آرایش غلیظ به پذیرا نبودن جامعه ایرانی برابر تجربه های جدید اشاره کرده بود و گفته بود خودش رو برای مخالفت های احتمالی نسبت به این تجربه آماده کرده، تجربه‌ای که کاملاً با آثار قبلی پورناظری و شجریان متفاوته. به هر حال ما به قطعه‌ای از این آلبوم توجه می‌کنیم که به نظر میاد تا اینجا بیشتر واکنش مثبت رو برانگیخته. آلبوم آرایش غلیظ، اثری ساخته ناظری با آواز همایون شجریان.
تا لحظاتی دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.
شکل کن.
ساعت 8 صبح در تهران، 53 دقیقه در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. من رویا کریمی مجد به شما در هر گوش از ایران و جهان که شنونده ما هستید صبح بخیر میگم. ازتون میخوام که همراه با همکارم سمیرا قرایی صبحتون رو با جدیدترین خبرها آغاز کنید.
من هم دوباره به شما همراهان رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات دو روزه معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه در ژنو پایان یافت. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و ویلیام برنز قائم مقام و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا همراه برخی مقام‌های دیگر ایرانی و آمریکایی در این مذاکرات شرکت داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست ناتو اعلام کرد که آمریکا تصمیم دارد از ائتلافی گسترده از جمله متحدان این کشور در خاورمیانه برای مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق بهره بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما گفته است که استفاده از کشورهای منطقه در مبارزه با گروه جهادی حکومت اسلامی یا همان داعش به شدت حائز اهمیت است. با این همه وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده که واشنگتن قصد ندارد در این زمینه با ایران وارد همکاری نظامی شود. به گزارش خبرگزاری مهر مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز جمعه هر گونه همکاری بین ایران و آمریکا در جنگ با حکومت اسلامی را تکذیب کرده است. آقای اوباما همچنین در این نشست از تشکیل یک ائتلاف مرکزی برای اقدام نظامی علیه حکومت اسلامی خبر داده است. به هواپیمایی مسافربری که در مسیر خود از پایگاه نظامی بگرام افغانستان به دبی مجبور به فرود در بندر عباس شده بود اجازه پرواز داده شد و خاک ایران را ترک کرد. این هواپیما که در اجاره نیروهای ائتلاف در افغانستان بود و بخشی از مسافران آن آمریکایی بودند، بنا به دلایلی که گفته می شود مشکلات اداری بوده، مجبور به فرود در بندر عباس شده بود. به گزارش رویترز این هواپیمای غیر نظامی با چندین ساعت تأخیر پایگاه بگرام را ترک کرده و برنامه پرواز خود را به روز نکرده بود. به همین دلیل در آسمان ایران به این هواپیما اخطار داده شد که مسیر خود را تغییر داده و به سوی افغانستان بازگردد. بنابر اعلام خلبان، از آنجایی که این هواپیما سوخت کافی نداشت، مجبور شد در فرودگاه بندرعباس به زمین بنشیند. فلای دبی، خط هوایی عامل این پرواز، حرکت این هواپیما به سوی دبی را تایید می کند. اتحادیه اروپا روز جمعه و همزمان با امضای توافقنامه آتش‌بس میان اوکراین و جدای طلبان هوادار روسیه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها شامل 24 نام جدید و همچنین شاخه‌هایی از شرکت‌های نفتی و گازی می‌شود. همچنین به موجب این تحریم‌ها مبادلات مالی شرکت‌های وابسته به دولت روسیه با اتحادیه اروپا دچار مشکل خواهد شد. یک منبع آگاه به رویترز گفته است که اگر روسیه در پی امضای توافقنامه آتش‌بس نیروهای خود را از اوکراین خارج کند، این تحریم‌ها اجرایی نخواهد شد. آتش‌بس میان اوکراین و جدای طلبان روز گذشته در شهر مینسک امضا و از ساعت 6 عصر به وقت محلی آغاز شد.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که امروز در سه نوبت ما رو در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد. و ما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. با پایان بازشماری آرا در افغانستان، ارسال اولین محموله کمک‌های نظامی به اقلیم کردستان عراق، زنجیره انسانی حمایت از رود کارون در ایران و همینطور گزارش‌های متنوع دیگری رو در نیم ساعت پایانی صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. و اما روز جمعه طرفین درگیر در مناقشه اوکراین توافق مقدماتی صلح را امضا کردند. همزمان گزارش ها داله بران است که اتحادیه اروپا اعمال تحریم های جدید علیه روسیه را به مدت 3-7 روز تعلیق خواهد کرد تا از اجرای توافق طرفین پیرامون آتش بس اطمینان یابد. کیف و غرب روسیه را طرف مناقشه در اوکراین میدانند، اتهاماتی که مسکو همواره آن را بی اساس خوانده است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین در بیانیه اظهار داشت که گروه تماس متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مذاکراتی که برابران جدایی طلب در مینسک برگزار شد، توافق ابتدایی آتش بس را امضا کردند. او تشریح کرد که با توجه به درخواست ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از شبه نظامیان برای توقف خشونت‌ها و با در نظر گرفتن توافق‌های مینسک به ستاد کل نیروهای مصالحه اوکراین دستور آتش بس داد و سازمان امنیت و همکاری اروپا انتظار دارد که بر اجرای آتش بس دو جانبه نظارت کند. هیلا تلیوینی نماینده این سازمان در مذاکرات مینسک به خبرنگاران گفت که توافق امضا شده شامل 12 بند است که پیام اصلی آن آتش بس فوری است. در حالی که جزئیات این توافق هنوز منتشر نشده، ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین در جلسه دولت که عمدتاً به مسئله احداث مرز مشخص بین روسیه و اوکراین اختصاص یافت گفت:
повинен бути встановлений, але не на підставі плану російського президента, а на підставі плану українського.
فوند باید نه بر اساس خواسته های پوتین که بر اساس طرح پیشنهادی اوکراین که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز مورد حمایت قرار گرفته به این کشور بازگردد. شرایط ما سگانه است. آتش بس، خروج نظامیان و شبه نظامیان تحت حمایت روسیه از خاک اوکراین و نظارت بر مرز مشترک.
جمعه مرکز درگیری های خشونتبار در شرق اوکراین به حاشیه ماریوپل بندر راهبردی در جنوب این کشور کشیده شد و بنابر گزارش ها در زمان اعلام توافق های مینسک نبردها ادامه داشت. کیف میگوید باز کردن جبهه جدید در جنوب و شرق این کشور با ورود نظامیان روس امکان پذیر شد، اما مسکو این اتهامات را رد میکند. در این حال ولنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه جمعه از کسانی که به گفته وی به طور داوطلبانه از روسیه به شرق اوکراین برای کمک به شورشیان میروند تقدیر کرد. برای نخستین بار رسانه های دولتی روسیه تشییع جنازه یک نظامی روس که در اوکراین کشته شد گزارش دادند، اما مدعیند که او هنگام مرخصی و بدون اطلاع مقامات بالا به شرق اوکراین رفته بود. این در حالی است که رسانه های مخالف دولت روسیه بیشتر جزئیات انجام عملیات نظامی پنهان در شرق اوکراین از جمله روش استخدام چنین داوطلبانی را افشا کردند. نماینده وزارت دفاع روسیه جمعه بار دیگر به شدت این گزارش ها را تکذیب کرد. میکولا مالاموش کارشناس نظامی در کیف معتقد است که یکی از دلایل آمادگی روسیه و حامیانش در شرق اوکراین برای آتش بس تلفات سنگین بوده.
Розуміло, що цей мирний переговорний процес повинен йти не з бойовиками, а якраз з Путіним, з міжнародними посередниками, керівництвом нашої держави.
مشخصاً هر گونه مذاکرات صلح باید نباشه به نظامیان که میان رهبران روسیه و اوکراین با حضور میانجیگران بین‌المللی انجام شود. اکنون سخن درباره صلح نیست، صرفاً درباره آتش بس است. اوکراین به این آتش بس نیاز دارد، زیرا نمی‌تواند به تنهایی با ارتش روسیه بجنگد. اما به نظر می‌رسد روسیه نیز به تجدید نفس محتاج است. این گونه برمی‌آید که امید کرملین برای تحت کنترل درآوردن شرق و جنوب اوکراین مطابق سناریوی کریمه شکست خورده و ارتش روسیه تلفات غیرقابل پیش‌بینی متحمل شده. ضمناً پوتین به هدف ابتدایی خود رسید. کیف در واقع کنترل خود را بر بخش بزرگی از استان‌های دانیسک و لوگانسک از دست داده است.
رهبران جدایی طلب جمعه به رسانه های روسی گفتند که آتش بس اقدامی موقت است و آنها به مبارزه خود برای جدایی از اوکراین ادامه خواهند داد. هنوز واکنش روسیه به توافق های مینسک منتشر نشده. همزمان رویترز به نقل از منابع خود نوشت که رهبران غربی ممکن است تشدید تحریم ها علیه روسیه را تعلیق کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
پس از هفته ها فراز و نشیب، بالاخره بازشماری و بازبینی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با نظارت ناظران سازمان ملل متحد به پایان رسید. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات به زودی نتایج بازشماری و بازبینی آرا را اعلام خواهد کرد.
عملا روند تفتیش و شمارش مجدد صندوق‌های رأی‌دهی با پایان رسیده. فعلا کمیسیون انتخابات بالای دو مورد کار میکند تا واضح شود که نتیجه نهایی دور دوم انتخابات چه وقت اعلام شد. کاری که کمیسیون مستقل انتخابات عملا انجام میده جمع‌بندی چک‌لیست‌ها در سیستم کامپیوتری است و برالاوه از او جلسات علنی کمیسیون مستقل انتخابات که تا به حال 6 جلسه جلسه علنی در حضورداشت مطبوعات مشاهدین ملی و بین المللی صورت گرفت. دو جلسه دیگر هم قرار است که اتخاذ شود روزهای شنبه یک شنبه و یک جلسه آخری. بنان گفته میتونیم که به زودترین فرصت نتیجه نهایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری از طرف کمیسیون انتخابات اعلان خواهد شد.
آقای نور، مجموعاً چه مقدار از آرا باطل شدند؟
توان که ما شما صحبت میکنیم به حدود بیشتر از 500 محل رای از اعتبار ساقط شده و گفته میتونیم به حدود 9000 یا بیشتر از او که نزدیک به 10000 میشه محلات رایش قابل اعتبار است، ولی یک تعداد دیگه که هنوز هم تحت ارزیابی است و این تعداد تقریبا در حدود نزدیک به 2000 محل است که باید تحت ارزیابی قرار بگیره و بالاخره بازوتنی فرصت مشخص شود. تاکید میکنم که برای کمیسیون مستقل انتخابات تمام انکشافات و کار که صورت گرفته محل قابل بحث است و ارقام دقیق که به اساس رای در نظر گرفته میشه در ختم تمام چکلسا که وارد سافتویر شود ما میتونیم که بیشتر روشنی بردیم و بیشتر بحث داشته باشد. میار اصلی و بحثی که در مجموع تا به حال صورت گرفته در سرتاسر افغانستان 22828 محل بود که این مکمل تفتیش شده و به اساس محل تمام ارقام به دست آمده و به دست میاد.
شما یک مجموعه نداشتین که در سرتاسر افغانستان چند صد هزار رای باطل شده؟
چیزی را که ما واضح تر میخواییم باستان بگویم اوی است که ارقام در حالت تغییر است. اگر هر لحظه بحث کنیم چون سیستم ای را طور تنظیم کرده که باید به اساس محلات پیش بریم و هر لحظه یا هر ساعت به او تغییر میاد، از او خاطر ما نمیخواییم که به ارقام بحث داشته باشم فعلا بخصوص به ارقام رای یا تعداد آرا، ولی به زودترین فرصت زمانی که آخرین جلسه کمیسیون اعلان شود ما میتونیم که ارقام در اختیار شما قرار بدیم.
آقای نور، عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات تا حالا 5 بار در مورد شمارش رای تغییر عقیده داده، همگام بوده همگام نبوده و در حال حاضر مشغول رایزنی با اشرف غنی است. دوباره به نظر شما عبدالله عبدالله این باز شماری رو خواهد پذیرفت؟
کمیسیون مستقل انتخابات امیدوار است که هر دو نامزد نتایجی که بعد از شمارش 100% اعلان میشه او را بپذیره، چون این تعهد از طرف هر دو نامزد با ملل متحد و مردم افغانستان صورت گرفت. این که بعض اوقات یک نامزد و یا هم نامزد دیگر یا ستادهشان روانده تر گفتن، کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر ایجاد اعتماد از هر وسیله و واسطه و امکاناتی که داشتن استفاده کردن و هر دو نامزد و ناظرینشان 70 تا 75% تمام تفتیش و شمارش مجددی که صورت گرفتن در روند حضور داشتن، یعنی روند از نزدیک دیدن و بعد از او هم تمام انکشافات تحت نظارت خود به طور غیر مستقیم داشتن. چیزی که مهمتر از او است تمام تفتیش در حضور داشت متخصصین بین‌المللی صورت گرفتن، یعنی کارمندان ملل متحد و مشاهدین ملی و بین‌المللی، این روند عملی شده.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. پس از موافقت آلمان در ارسال سلاح به کردستان عراق، بامداد جمعه اولین محموله از کمک‌های نظامی این کشور وارد بغداد شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از آمریکا، کانادا، دانمارک و چند کشور دیگر که تاکنون از نظر نظامی کردهای شمال عراق را در عملیاتشان علیه گروه شورشی خلافت اسلامی یاری دادند، آلمان هم به صف این کشورها پیوسته و اولین محموله از تجهیزات نظامیش وارد عراق شد. 4000 کلاه جنگی، 4000 جلیقه ضد گلوله، 700 دستگاه وسایل مخابراتی، 20 دستگاه مینیاب، 40 دستگاه ابزار و ادوات برای انهدام مهمات و بالاخره 680 عدد دوربین مجهز به مادون قرمز برای عملیات شبانه. این تجهیزات نظامی شامگاه پنجشنبه در فرودگاه لایپزیگ در آلمان بارگیری و با یک فروند هواپیمای آنتونوف راهی بغداد شد. بر پایه مقررات و ضوابط قطعنامه سازمان ملل، آلمان متعهد شده سازوبرگ نظامی ارسالی خود را ابتدا به نظر و تایید دولت مرکزی عراق برساند و سپس این محموله به دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق تحویل شود. پیش از ارسال نخستین محموله، وزارت دفاع آلمان 6 کارشناس نظامی خود را برای سازماندهی و پخش و توزیع تجهیزات یاد شده در شهر اربیل مستقر کرده بود. در این میان اما دولت آلمان اعلام کرده به هیچ وجه سربازی راهی عراق نخواهد کرد و حتی بر پایه توافقی مربیان نظامی کردستان عراق برای آشنایی با جنگ‌افزارهای مدرن دورهای کوتاه مدتی را در آلمان می‌گذرانند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با رسانه‌های گروهی کشورش بارها تاکید کرده که حمایت نظامی آلمان از پیشمرگه‌های کرد در پیکارشان علیه شورشیان گروه خلافت اسلامی به هیچ وجه حمایت از جدایی کردستان عراق نیست و کشورش همواره مخالفت قاطع خود را با این جدایی ابراز کرده. آنگلا مرکل به تازگی نیز در بوندستاگ مجلس آلمان ضمن دفاع از ارسال ساز و برگ نظامی به کردستان عراق گفت کشورش تنها دو راه پیش رو داشت: یا دست روی دست بگذارد و نظارگر نسل‌کشی و کشتار جمعی اقلیت‌های مذهبی توسط شورشیان خلافت اسلامی باشد و یا به پیشمرگه‌های کرد در مبارزه‌شان علیه این گروه کمک نظامی کند. پس از اولین محموله نظامی آلمان که بامداد جمعه وارد عراق شد، روزنامه‌های این کشور از محتویات دومین محموله ارسالی هم خبر دادند که عبارتند از 16,000 تفنگ جسه، 40 مسلسل، میلیون‌ها عدد فشنگ، 10,000 نارنجک، 240 بازوکا، 5 خودروی زره پوش و بالاخره 30 موشک انداز از نوع میلان همراه با 500 فروند موشک ضد تانک. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرگزاری دولتی ایرنا از تشکیل زنجیره انسانی حمایت از رود کارون در شهر اهواز در استان خوزستان خبر داده. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
باز هم زنجیره انسانی دیگری در حمایت از رود کارون در شهر اهواز تشکیل شد. یکی از سازمان دهندگان این زنجیره انسانی در گفتگو با رادیو فردا با اعلام اینکه این حرکت با مجوز رسمی برگزار شد و عنوان آن پاکسازی ساحل کارون بود افسود: اما هدف اصلی زنجیره انسانی عصر پنجشنبه که در سکوت برگزار شد مخالفت با انتقال آب رود کارون بود. بوروال، یکی از سایت‌های خبری در استان خوزستان، نیز تعداد شرکت کنندگان در زنجیره انسانی حمایت از رود کارون در شهر اهواز را هزاران تن اعلام کرد و نوشت شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارت‌های بر توقف انتقال آب کارون و احیای بزرگترین رودخانه ایران تاکید داشتند. بوروال به نقل از یکی از شرکت کنندگان در زنجیره انسانی، هدف از انتقال آب کارون به استانهای مرکزی را سبزتر کردن این استانها دانست و افزود این سرسبزی به حساب خشک شدن رودخانهای خوزستان و بیابان شدن صدها هزار هکتار از این استان خواهد بود. سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست در هلند، در مورد دلیل مخالفت خوزستانی‌ها با انتقال آب رود کارون می‌گوید:
مسئله کشت و صنعت مسئله است که با اقتصاد مردم و اقتصاد کل استان گره خورده. خوش شدن کارون میتونه تمام کشت و صنعت رو از بین ببره، یعنی نه تنها سلامت مردم به واسطه تعدیل کردن هوا و کاهش اون ذرات و گرد و غبار، بلکه اقتصاد مردم هم تهدید میشه با خوش شدن رودخانه کارون.
در این ارتباط اسماعیل ارزانی بیرگانی، فرمانده اهواز که در زنجیره انسانی عصر پنجشنبه شرکت کرده بود، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت با توجه به درخواست مردم برای برگزاری این زنجیره انسانی، فرمانداری اهواز مجوزهای لازم را صادر کرد و این زنجیره انسانی به صورت خودجوش تشکیل شد. فرماندار اهواز به رغم اشاره به آنچه مخالفت مردم استان خوزستان با انتقال آب بهشت‌آباد به زاینده رود نامید گفت: اما مردم و مسئولان این استان هیچ گونه مخالفتی با انتقال آب برای مصارف آشامیدنی ندارند و انتقال آب در طرح بهشت‌آباد نباید موجب تقابل بین مردم استان خوزستان و استانهای فلات مرکزی شود. به نوشته ایرنا، در زنجیره انسانی عصر پنجشنبه در اهواز، مردم با در دست داشتن پلاکارت‌های با شعارهای مانند کارون را مرداب نکنید و با نفس‌های پر از گرد و غبار دیگر تحمل دیدن مرگ کارون را نداریم، اعتراض خود را به طرح انتقال آب بهشت‌آباد نشان دادند. طرح حفر تونل بهشت‌آباد اواخر سال 89 به تصویب شورای عالی آب رسید و هدف آن تامین آب شرب اصفهان و جلوگیری از خشک شدن زاینده رود عنوان شد. بر اساس این طرح قرار شد علاوه بر بهره برداری های قبلی سالانه 1,100,000,000 متر مکعب آب رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران منتقل شود. با این حال بر اثر مخالفت هایی که با این طرح صورت گرفت این مقدار به 1/4 تقلیل پیدا کرد. سام خسروی فرد در مورد طرح تونل بهشت‌آباد میگوید
هدف اصلی و رویکرد اصلی برای این طرح این هستش که اصفهان و یزد به طور خاص و احیانا کرمان از آب کارون منتفع بشن. از انتقادهایی که به این طرح میشه این هستش که مسائل مربوط به خوزستان در مطالعاتش دیده نشده، در مطالعات صرفا منافعی بوده که نصیب استان اصفهان میشده.
اعتراض ها به انتقال آب رود کارون که از سال گذشته آغاز شد در شرایطی ادامه دارد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر استانی خود به خوزستان در بهمن سال گذشته به مردم این استان قول داد که انتقال آب در طرح بهشت‌آباد تنها برای مصارف آشامیدنی باشد. به گزارش خبرگزاری ها او در اهواز از تعهد دولتش برای تلاش جهت زیر کشت بردن 550 هزار هکتار زمین کشاورزی در خوزستان، ایجاد 300 هزار شغل، احیای کارون و آبادانی شهرهای خرمشهر و آبادان سخن گفت.
با گذشت بیش از 2 ماه از بازی والیبال مردان ایران و ایتالیا در ورزشگاه آزادی تهران، یکی از دخترانی که در تجمع دفاع از حضور زنان در سالن مسابقه والیبال شرکت کرده بود همچنان در بازداشت به سر میبرد. بنیامین صدر.
قنچه قوامی، یکی از زنان بازداشت شده در روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا از 9 تیر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش وبسایت کلمه، خانم قوامی 41 روز از مدت بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده و با وجود پایان یافتن بازجویی‌ها چند روز پیش قرار بازداشت او برای 2 ماه دیگر تمدید شده است. قنچه قوامی که روز 30 خرداد ماه گذشته برای دیدن بازی والیبال مردان ایران و ایتالیا در ورزشگاه آزادی حضور یافته بود، به همراه جمع دیگری از زنان دستگیر و به بازداشتگاه خیابان وزرا در تهران منتقل شد. بنابر آنچه نزدیکان خانم قوامی میگویند، او نیز همچون دیگر زنان متقاضی حضور در سالن مسابقات والیبال در روز 30 خرداد پس از تعهد و توقیف وسایل شخصیش آزاد شد، اما وقتی در روز 9 تیر ماه برای بازپسگیری لوازم شخصی خود به بازداشتگاه خیابان وزرا رفت، بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته یکی از دوستان خانم قوامی، ماموران در همان روز خانه این دختر 25 ساله را تفتیش کردند و او از آن زمان تا امروز همچنان در بازداشت است. پلیس و ماموران امنیتی روز جمعه 30 خرداد ماه از حضور زنان برای تماشای مسابقه والیبال بین ایران و ایتالیا در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران جلوگیری کرده و تعدادی از زنان را بازداشت کردند. به دنبال جلوگیری از ورود زنان به محل مسابقه والیبال مردان، شهین دخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری ایران گفت که حسن روحانی دستور داده این موضوع بررسی شود. پیشتر خانم مولاوردی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از اعتراضش به حضور نیافتن زنان برای تماشای مسابقه های والیبال مردان در هیئت دولت خبر داده بود. این در حالی است که کمالالدین پیرمؤذن نماینده مجلس نیز در آن هنگام خواستار اجازه ورود به زنان برای تشویق تیم ملی والیبال مردان ایران شده بود. در پاسخ اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته بود که مخالفت کلی برای حضور بانوان در ورزشگاه ها وجود ندارد، اما لازم است شرایط این حضور فراهم شود.
بنیامین صدر گزارش میداد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 300 تن از اهالی فرهنگ و هنر بیانیه‌ای در حمایت از 2 عکاس محکوم به شلاق صادر کرده و خواهان تجدید نظر در حکم آنها شدند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
کجا یا در کجاها چون این چیزی میتواند ممکن باشد؟ صدور حکم شلاق، آن هم برای 2 عکاس. از برای چه؟ انتقاد از یک کتاب. در نظر اول غیر قابل تصور به نظر می رسد، اما گزارش های ایسنا در این خصوص خاکی است که معلوم نیست شکایت مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین پس گرفته شده است یا نه. خلیل امامی، عکاسی که به 25 ضربه شلاق محکوم شده، به ایسنا گفته است که برخلاف ادعای معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین شکایتش را از آنها پس نگرفته است. اسدالله درویش امیری، معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، روز چهارشنبه در متنی به رسانه‌ها نوشت عکاسان مطبوعاتی و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین شکایت خود را پس گرفتند و حکمیت این دعوا به انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی کشور سپرده شده است. خلیل امامی به ایسنا گفته است که آنها نیز شکایتشان را پس نگرفتند و شکایت طرفین همچنان به قوت خود باقی است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا 300 تن از اهالی فرهنگ و هنر در بیانیه‌ای که اختصاصاً در اختیار آن خبرگزاری قرار داده شده است چنین نوشتند. آغاز نقل قول: ما جمعی از اهالی فرهنگ و هنر این مرز و بوم معتقدیم چنین برخوردی باعث ایجاد شایبه برخورد دوگانه از سوی قوه قضاییه در اذهان عمومی و ایجاد جو یأس و مسدود شدن فضای بحث، گفتگو و نقد در حوزه فرهنگ و هنر خواهد شد. در ضمن از آنجا که این نقد درباره کتاب تألیفی شاکی و ایرادات وارده نیز به نحوه تألیف بوده است و قصد هیچ گونه توهینی در بین نبوده، معتقدیم که صدور چنین حکمی در کشوری که بیشترین سابقه فرهنگی را در جهان داراست زیبنده نبوده و به صلاح نیست. لذا امیدواریم با تجدید نظر در این حکم و براءت منتقدان این کتاب فرصت سوء استفاده بدخواهان سلب شده و همچنین زمینه باور و اطمینان منتقدان و اهل هنر فراهم شود. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رونوشت این نامه به رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و استاندار قزوین ارسال شده است. خبرگزاری ایسنا افزوده است اسامی امضا کنندگان این نامه نزد آن خبرگزاری محفوظ است. بنابراین گزارش چندی پیش نیز 240 عکاس نامه ای را در حمایت از این دو عکاس صادر کرده بودند.
بهمن قبادی با فیلم تازه‌اش که در کردستان ترکیه ساخته شده در جشنواره فیلم ونیز شرکت کرده. این فیلم کوتاه قبادی گاهی به بالا نگاه کن نام دارد و بخشی از یک فیلم بلند که توسط 9 فیلمساز جهانی از کشورهای مختلف درباره مذهب ساخته شده. محمد عبدی منتقد فیلم در ونیز از بهمن قبادی پرسیده چه شد که در جشنواره ونیز حضور دارد؟
این اولین باری که ونیز میام. همیشه فیلمام تو زمستون تموم میشد و اولین جایی که باید فیلم میدادم فستیوال کن بود. خوشحالم اینجام و این فیلم بخشی از یک فیلم بلنده به نام کلماتی با خدایان. از 9 فیلمساز با مذاهب مختلف دعوت کردن که بیان فیلم بسازن که بخش اسلام و من کار کردم و اسم بخش فیلم من هست گاهی به بالا نگاه کن.
این ایده در واقع دوقلوهای به هم چسبیده، این از کجا اومد و چطور شکل گرفت؟
13-14 سال پیش بود که داستان لاله و لادن اوج گرفته بود تو روزنامه و همیشه فکر کردم که چجوری میشه یه فیلم در مورد دو قلو چسبیده به هم بزن. یادم اون موقع با آقای مخملبار فیلمساز ایران قرار شد 3 تا فیلم کوتاه بسازیم در مورد 3 داستان که یکیش تخت سیاه بود، من یه فیلم بسازم به نام کرد عاشق و یه فیلمم آموسه که ایده که شکل گرفتم من داستان جدا شدن 2 برادرن از یه روستا که خیلی تلخ بود که باید برن اصلا جدا بشن و توسط ساتوری اینها عملا خودکشی میکردن ولی قرار بود اون پلان پایینو نبینیم. این آدم ها و این فکر همیشه تو ذهنم بود و وقتی هم که صحبت کردن که من یه فیلم در مورد مذهب بسازم اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که چون میشد با این یعنی یه سریال حتی 30 ساعت ساخت با 2 آدم، اینا تو ذهنم بود چون میشه یه کاری کرد. بدم ساده ترین برای این قصه کوتاه این طرح هست.
بعد توی شکل و فرم فیلم به نظر میسه که خیلی حساب شده کار کردی، خیلی استتیک.
راستش بخوای اتفاقاً مثل دوره فیلم کوتاه سازی میکنم فیلم ساختم، خیلی راها بودم، خیلی آزاد بودم، خیلی اتفاقاً فرش بود همه چیز، مثل سینماجای دوربین برمی‌داشتم. خیلی اتفاقاً حساب شده نبود، شاید خود موضوعه، خود لوکیشن، خود آدم‌ها و قریب بودنشون این رو برای فیلم خلق کردن به وجود آوردن و انرژی زیادی که اونجا داشتم فیلم ها. یه شهر زیبا و مردمان فوق‌العاده و خستگی از فیلم قبلیم و دیدم توی یه هفته با دوستای کم با یه تیم کم قراره فیلم یه شعر کوتاه بگیم. این باعث شد که این رژی رو به خودت بگیرید. وقت داشتم که بشینم کارگردانی بکنم، وقت داشتم که شبا از دیدن غروب لذت ببرم، صبحای زود بشینم تو بالکن اون هتل رو به دشت ماردین و رو به سوریه طول آفتاب ببینم، لذت بردم بدون استرس و ترس و نگرانی. میشه فیلم ساخت شاید اگه طول میکشید دو سه ماه شاید اینقدر لذت نداشت. بعد فیلم کوتاه لذت بخشترین دوره فیلمسازی و لذت بخشترین نوع سینماست که میشه توش لذت ببرید. هیچ وقت از ساختن فیلم بلند من لذت نبردم.
با پایان سخنان بهمن قباری به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. روزی سرشار از شادمانی و مهر رو براتون آرزو میکنم و تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شاد.